بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. فرمایش مرحوم شیخ اعظم انصاری اعلی الله مقامه الشریف رو بیان کردیم. عرض کردیم که مرحوم شیخ قائلن به این که استصحاب همانطوری که در احکام عقلیه جریان نداره، در احکام شرعیه مستند به احکام عقلیه، یعنی احکام شرعی که دلیلش عقله، احکام شرعی که از عقل اتخاذ میشه، در این احکام شرعی هم جریان نداره. و در نتیجه مرحوم شیخ استصحاب رو فقط در احکام شرعیهی که دلیل اون کتاب یا سنت یا اجماع جاری میدونن. دلیل غیر عقلی باید باشه. خب کلام شیخ رو با اون توضیحات دقیقی که داشت عرض کردیم و انشاءالله آیون مراجعه فرمودن به عبارت شیخ. در بحث امروز کلام مرحوم آخوند رو بیان می کنیم و نکته‌ای رو که باید دنبال بکنیم اینه: برخی از بزرگان صاحب کتاب منتقى الاصول ادعا دارند که کلام شیخ رو اعلام از جمله خود مرحوم آخوند نائینی دیگران درست تفسیر نکردند، و چون درست تفسیر نکردند آمدن به شیخ اشکال کردند. حالا باید ببینیم که واقعا مراد اصلی مرحوم شیخ طبق اون توضیحی که ما دادیم در بحث دیروز، و حالا ببینیم اشکالاتی هم که در کلمات دیگران هست چیه، تا بعد ببینیم بالاخره در جمع‌بندی نهایی که واقعا مراد شیخ چیه. بین چی و چی بیان کنم؟ ببینید، عرض کردم دو تا بحثی که نباید مخلوط بشه. یک بحث مسئله ملازمه بین حکم عقل و حکم شرعه. کل ما حکم به العقل حکم به الشرع. این قاعده ملازمه است. قاعده معروف، قاعده معروف به نام قاعده ملازمه همینه. یعنی اگر عقل این حکمی رو ادراک کرد، شرع هم باید همون حکم رو داشته باشه. که خب این خودش یک بحث خیلی مفصلی داره. ما هم قبلا این بحثش رو چند هفته شاید بیشتر از یکی دو ماه بحث کردیم. این قاعده معروف ملازمه است. اونی که ما دیروز تذکر دادیم، گفتیم در عبارت رسائل، در عبارت مستشکل یه قاعده تطابق. بعضی از شروع قاعده تطابق رو به همین قاعده ملازمه معنا کرده هم. و اگر به قاعده ملازمه معنا بکنن، باید محور اشکال احکام شرعیه مستنده و احکام عقلیه بشه، در حالی که محور اشکال این نیست. محور اشکال مستشکل میگه اگر شما در احکام عقلیه و شرعیه مستند به عقلیه استصحاب جاری نکنید، باید در احکام شرعی غیر مستند به عقل جاری نکنیم. خوب دقت کنید، حالا حتما در این جزوه ها امروز نمیدونم آوردی جزوه بحث نیروزه یا نه، باز اونجا مراجعه کنید به توضیحی که دادیم. اجازه بفرمایید عرض کردم که شیخ وقتی این قول رو بیان میکنه مقصود اصلی مستشکل و محور اشکال چیه؟ محور اشکال این سوال رو جواب بدید، احکام شرعیه مستنده به عقلیت یا غیر مستنده؟ احسن، غیر مستنده. این یکی. اون وقت در غیر مستنده ما چیزی به نام قاعده ملازمه داریم؟ نه. احسن کنیم. دو، پس این تطابق چی باید معنا کنیم؟ حالا پس ببینید تا اینجا خوب روشن شد یه قاعده تطابق مسلم مراد قاعده ملازمه نیست. حالا قاعده تطابق شما میگید چی باید معنا بکنیم؟ ما برای شما معنا کردیم قاعده تطابق رو، بگیم آقا عقل میگوید در بیان قاعده تطابق دو تا نکته رو باید دقت کنیم. یک، عقل میگوید همانطوری که احکام من عقل بر طبق مصالح و مفاسد هست، اجمالا من میگویم احکام شرع هم بر طبق مصالح و مفاسد هست. این باز حالا عرض میکنه، این یک نکته. یعنی اگر کسی بیاد بگه عقل هم چه حرفی نمیزنه بشه اشعری، اشعاره میگن احکام تابع مسائل و مفاسد نیست، خب دیگه کاری بر نداری. ولی این اشکال مستشکل رو مبنای عدلیه است که عدلیه میگوین همانطوری که احکام عقلیه بر طبق مسائل و مفاسده، احکام شرعیه بر طبق مسائل و مفاسده. این یه نکته. نکته دوم که اینجا دیگه خیلی توافق معنا پیدا میکنه اینه، میگیم آقا این ملاکاتی که در احکام شرعیه است طوری است که لو ادرکه العقل لحکمه به ما حکمه به شارع، یعنی نمیتواند عقل این ملاک رو بهش برسد و اون حکمی را که شارع فرموده حکم نکنه. اگه شارع فرموده حج واجبه، عقل میگه اجمالا من میدونم ملاکی داره، طواف واجبه، میگه من میدونم یه ملاکی داره اما الان تفصیلا این ملاک رو نمیدونه. حالا طوریست که اگر شارع بیاد ملاک رو در اختیار عقل قرار بده، همین وجوب طواف رو هم عقل به او حسان می کنن. این مسئله است. لذا از این که تعبیر می کنیم به قاعده تطابق، یعنی تطابق بین ملاک شرع به این معنا. ببینید نمیگیم تطابق معناش این است که هر چی که عقل ملاک می دونه شرع هم ملاک می دونه، نه، بگیم هر چرا که شرع ملاک می داند عقل هم اگر به او دسترسی پیدا بکند ملاک می دونه.
یعنی اتحاد ملاک
هم در قاعده ملازمه همین آره شما یکی شد تطابق ببینید همینه در قاعده ملازمه ما از این طرف میگیم این کل ما حکمه به العقل حکمه به شرع. این معناش چیه؟ یعنی هر آنچه که ملاک در نزد عقله در نزد شرع هم هست. نه، اما در اینجا به عنوان تعلیقیه بگیم آقا ممکنه یه چیزی ملاک در نزد شرع باشه عقلم نفهمه. حالا میتعبر این اگر عقل درک بکنه ما هو الملاک عند الشرع هو الملاک عند العقل، همینطور میشه. لذا این اصلا قاعده ملازمه فقط در اون طرف قضیه است، کل ما حکمه به العقل حکمه به شرعه. این طرف ها ازش تعبیر به قاعد ملازمه نمی کنه.
از
کجا در باره شده؟
از فایده
شدیش رو کرده. اگر ما این برعکسش بکنیم، مثلا همون نیست که ما عرض میکنیم، دقت در عبارات بکنیم. خب حالا اصلا چند نفر از آقایون به رسائل مراجعه کردن؟ چند؟ خیلی جمعه. مراجعه کنید، این بحثا رو اگر مراجعه نفرمایید، یه چیز خیلی ناقصی در اختیار شما قرار میگیره. الان مراجعه کنید، این نکاتی که عرض میکنید کنار همون رسائلتون اگر هست که و به ها، اگر نیست باز خودتون یادداشت بکنید، برای بعدتون خیلی مفیده. یعنی اگر بخواید ابتداعا مراد شیخ رو در این عبارت رسائل بفهمید، لااقل لااقل اگر ذهن قوی و قبلنم خوب خونده باشید، یک ساعت باز وقت بگذارید. لذا این رو با دستو یادداشت کنید، برای آینده زمان انشاءالله مفیده. حالا بحث ما الان در بحث امروز در کلام مرحوم آخونده. ببینید آخوند با شیخ در یک جهت مشترکه. آخوند میگوید استثناء در احکام عقلیه جریان نداره، اما اختلافشون با شیخ اینجاست. آخوند میفرماید استثناء در احکام شرعیه مطلقا جریان داره، یعنی ولو احکام شرعیه مستند به عقل باشه، در احکام شرعیه غیر مستنده بین آخوند و شیخ که اختلافی نیست. شرطوری که شیخ در احکام شرعیه غیر مستند به عقل استصحاب رو جاری میدونه، آخوندم جاری میدونه. شیخ احکام شرعیه مستنده به دلیل عقل را استصحاب درش جاری نمیدونه، آخوند جاری میدونه. لذا آخوند میگه به نظر ما در احکام شرعی مطلقا، یعنی سواهون کان دلیل حکم شرعی عقل باشد یا نقل باشد، استصحاب جریان داره. مرحوم آخوند برای که مدعاشون رو روشن بکنند، اول می‌فرماید که خب شرط اول در استصحاب این است که ما یک یقین به بقا و شک در بقا داشته باشیم. این دو رکن استصحابه، یقین و شک. یقین به وجود، تعبیر به بقا شد، سبق لسان شد، یقین به وجود سابق و شک در بقا. اون وقت از این دو رکن تعبیر می کنن به این که در استصحاب اتحاد قضیه متیقنه و مشکوک لازمه، یعنی همون چیزی که به عنوان قضیه متیقنه است همون باید در قضیه مشکوک باشه. بگیم آقا مثلا قبلا در وجوب نماز جمعه یقین داشتیم، یقین ما چی بوده؟ وجوب نماز جمعه. همین متیقن، همین قضیه متیقنه الان باید برای ما مشکوک شده باشه. شرط از در استصحاب اتحاد بین القضیتین، قضیه متیقنه و قضیه مشکوک. اون وقت می‌فرمایند که ابتداعا در احکام شرعیه علیکم السلام، چه مدرک احکام شرعیه عقل باشه، چه مدرک احکام شرعیه شرع باشه، می‌فرمان حصول این اتحاد مشکله. چرا؟ می‌فرمان شما کجا میاد استصحاب میکنید؟ جایی که شک میکنید. چرا شک میکنیم؟ میگیم چون یه قیودی، یه حالاتی، یه خصوصیاتی تغییر کرده. اگر تغییری به وجود نیاد شما شک براتون ایجاد نمیشه. میگیم اون زمان زمان حضور بوده، الان شده زمان غیبت، باید یه تغییری بیاد. اگر تغییری نباشه اینجا برای انسان شک به وجود نمیاد. اون وقت میفرماین پس شک در بقا همیشه ناشی از شک در بقا حکم، همیشه ناشی از شک در بقا موضوعه. و ما امکان ندارد شکی در یک حکمی بکنیم در بقای حکم الا که شکی در بقای موضوع داشته باشیم. به خاطر همین که موضوع خود تغییر کرده، لذا طبق این بیان میفرمان اصلا باید باب استصحاب ببندیم. ما میگیم آقا شک در بقای حکم همیشه ناشی از شک در بقای موضوعه. شما که در استصحاب بگید بقای موضوع لازمه، یا عبارت اخراش این است که اتحاد قضیه متیقنه و مشکوکه لازمه. چکار بکنیم اینجا؟ مرحوم آخون بفرماد خب ما میگیم آقا این اتحاد بین القضیتین، اتحاد عرفیش کافی. دو تا نکته رو اینجا بیان می کنم. نکته اولا همین است که بگیم آقا عرف بگه این موضوع باقیه. عرف این موضوع را همون موضوع گذشته بداند. و نکته دوم که ناشی از همین نکته اولاست این است که، و این خیلی نکته مهمیه، آخون می فرماید بعضی از قیود و شرائط ممکنه به حسب واقع از مقدمات باشه، اما عرف به دیده مقوم به اون نگاه نمی کنه. عرف میگه این از حالات موضوعه. مثلا ببینید میگیم اما اون متغیر نجسون، این یه موضوع داره به نام اما، یه قید داره به نام متغیر، یه حکم داره به نام نجسون. حالا یه آبی الان تغییرش ظاهر شد، تغییرش از بین رفت، قبلا رنگش تغییر کرده بود، حالا زوال تغییر به وجود آمد. بعد از دو سه روز زوال تغییر به وجود آمده. خب عرف بگه این آب همون آبه، فرقی نکرده. میگیم آقا عنوان تغییر چی؟ میگیم آقا ممکنه تغییر به حسب الواقع از مقدمات این موضوع باشه. یعنی بگیم آقا این حکم نجسان برای مطلق ما که نیست، ما به قید تغییره، اما عرف تغییر رو از حالات میدونه. عرف میگه این قید ولو در واقع هم از مقدمات موضوع باشه. مقدم یعنی چی؟ مقدم یعنی که اگر از بین رفت موضوع هم از بین میره. اگه تبدیل و تبدلی درش به وجود آمد موضوع هم درش تبدیل و تبدل به وجود میاد. عرف میگه ولو در واقع هم از مقدمات باشه، اما من این را از حالات میدونم. حالا یه مثال بزنیم. مثلا بگیم آقا زید رو دیروز در خیابون دیدم زنده بود، امروز شک در حیاتش میکنم و میدونم امروز تو خیابون نیست. و میگم آقا تو خیابون بوده از حالاتشه، مقومش نیست. ولو امروز تو خیابون نیست، میدونم از خیابون عبور کرده رفته تو منزلش، شک کردم که حالا آیا زنده است یا نه. عرف میگه موضوع خود زیده در خیابون بودن از حالاتشه. حالت یعنی اونی که اگر تغییر بکنه موجب تغییر موضوع نمیشه. اون وقت در ادله شرعیه محور عرف، به عرف بگیم الما اون متغیر نجسون، حالا تغییرش از بین رفته، اما عرف میگه موضوع باقیه. میگه خب آقا احتمال داره در واقع مقوم باشه. عرف میگه من کاری به اون ندارم، به حسب ظاهر به نظر من از حالات. داریم کلام آخوند رو ذکر میکنیم. این اولین محور کلام آخونده که قیود ممکن است به حسب الواقع مقوم باشد، اما عرف به دیده ی حالت به اون نگاه میکنیم. بعد میفرماید که از همین جا ما بطلان کلام شیخ رو استفاده می کنیم. شیخ فرمود اگر حکم شرعی مستفاد از دلیل عقلی باشد، با شک که در بقای هو، شک که در موضوع میشه، شک که در ملاک میشه، دیگه نمیشه استثاب کرد. آخون می فرماید این در صورت است که ما عرف و ملاک قرار ندیم. اگر خود عقل و ملاک قرار بدیم، بگیم عقل ملاک است در این که آیا این موضوع باقیه یا نه، بگیم این آب عقلن باقیه یا نه، آبی که قبلا متغیر بود الان متغیر نیست، عقل میگه این آب غیر از اون آبه. اما اگر ملاک را آمدیم عرف قرار دادیم، عرف میگه آب ولو این حالتش تغییر کرده، اما این آب امروز هم همون آب سه روز پیشه. اینجا دیگه استثناء جریان پیدا میکنه. اون وقت اینجا باز دو مرتبه در عبارت آخون یک این قلت و قلتی وجود داره که یه مقدار بازیرم نیاز به دقت داره. مستشکری به مرحوم آخون دیگه، جناب آخون ما چطور میتونیم این مطلب رو قبول کنیم در حالی که بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه وجود داره؟ مستشکر میگه مقتضای ملازمه اینه، همونطوری که شک در موضوع عقلی قابلیت جریان استصحاب نداره، شک در موضوع حکم شرعی مستند به عقل هم باید دیگه مانع از جریان استصحاب باشه. مستشهد میگه چون بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه است، ما از این ملازمه میخوام این نتیجه بگیریم. چه نتیجه ای؟ بگیم اگر شک در موضوع حکم عقلی سبب شود که دیگه ما نتوانیم استصحاب جاری کنیم، بگیم آقا شک در حکم عقلی همه جا برمیگرده به شک در موضوع و در استصحاب بقای موضوع رو لازم میدونیم، ما باید شک در حکم شرعی مستند به عقل هم مساویه با شک در موضوع باشد و دیگه اونجا موضوع باقی نباشه، اونجا نتونیم استصحاب بکنیم. به عبارت اخرى مستشکل با آخون میگه شما قاعده ملازمت از چه کار میکنید؟ شما که الان اومدید جلوی شیخ ایستادید میگید استصحاب در احکام عقلی جاری نیست، در شرعی مستند به عقلی جاری هست، با قاعده ملازمه چه کار میکنید شما؟ با این توضیح که عرض کردیم قابل ملازمه میگه آقا اگر رو هر جهتی شما میگید در احکام عقلی استثار جاری نیست، رو همون جهت هم باید بگید در این حکم شرعی مستفاد از دلیل عقل جاری نیست. مرحوم آخون اینجا یک نظریه پردازی میکنه، یک مطلب جدیدی رو ارائه میده. برای اون مطلب میفرمایند ملازمه در مقام دلالت و کشف است نه در مقام ثبوت و واقع. این یه مقداری من هم عرض کردم مثل نظریه پردازی که ایشون بیان کردن در اینجا میفرماید این قاعده ملازمه مربوط به مقام دلالت و کشف، مربوط است به این که اگر یک ملاکی بالفعل ملاک حکم عقلی بالفعل و عقل به خاطر این ملاک آمده حکم کرده، خوب دقت کنید این رو. آخون می‌فرماید ملازمه در مقام دلالت و کشف است به این معنا که اگر به حسب ظاهر و در مقام اثبات عقل بیاد بگه من به خاطر این ملاک این حکم رو میکنم، بگه ما شرع هم باید همین کار رو بکنه. خب اما میفرمان در ثبوت و واقع ملازمه نیست، یعنی ممکن است یک چیزی واقعا ملاک برای حکم شرع هم باشه اما عقل نفهمیده باشه او رو. ممکن است یک خصوصیت دیگری، یک ملاک دیگری هم در این حکم باشد، عقل به اون خصوصیت این پیدا نکرده و با اون خصوصیت این حکم باقی حکم شرعی. باز روشن‌تر عرض بکنیم، اگر بین حکم عقل و شرع ثبوتاً و اثباتاً ملازمه باشه، آخون می‌فرماید این اشکال وارده. یعنی بگم هر جا عقل ملاکی رو درک کرد شرع هم همون ملاک رو داره، اگر درک نکرد شرع همون ملاک رو نداره. وقت نتیجه این می‌شود با این ملاک این حکم هست، این ملاک وقتی در شک پیدا شد در حکم هم شک پیدا میشه، فرقی هم بین حکم عقل و حکم شرع دیگه نیست. ولی آخون میفرماید ملازمه بین حکم عقلی و حکم شرعی فقط در مقام اثبات. باز توضیح میدم، در مقام اثبات یعنی اون ملاکی رو که عقل درک کرده و بر طبق اون حکم کرده شرع هم همون ملاک رو قبول داره. اما این معناش این نیست که ملاک دیگری واقعا در کار نیست. ممکنه ملاک دیگری باشه، شرع اون ملاک رو میداند اما عقل نمیدونه. خب به این آقا چه ربطی به مطلب ماننفی داره؟ ربطش اینه، بگیم آقا در یک حکم شرعی مستکشف از حکم عقلی ممکن اون ملاک اثباتی در نزد عقل اصلا ما یقین به ارتفاعش داشته باشیم، اما بگیم آقا ممکن شاهد برای این حکم شرعی یه ملاک دیگری، یه خصوصیت دیگری در کار باشه و به اعتبار اون ملاک این حکم باقی باشد. پس میتونید در احکام شرعیه ولو در شرعیه مستنده به عقل استصحاب کنید، مانعی نداره. به خاطر همین توضیحی که در اینجا ذکر کردیم، حالا هنوز کلام آخون ناقصه، یه مقدار دیگه کلام آخون مونده. آخون مجموعه سه محور در کلامش وجود داره که این رو باید در مقابل شیخ مطرح بکنن. ما تا اینجا دو تا محورش رو ذکر کردیم، محور اول ممکنه یه قیدی به حسب واقع مقبل باشد اما اون او را از حالات بدونه. محور دوم این ملازمه در مقام دلالته، در مقام اثبات، اما در مقام ثبوت نیست. باز عبارت آخون را آلون امشب دقت کنید، مطالعه کنید تا فردا انشاءالله. فصلی الله علیه و سلم.